الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید در چند آیه فهم حقایق و درک معارف رو به قلب نسبت میده. شاید عمق این حقیقت هنوز برای علم در کره زمین روشن نشده باشد، چون وضعی که محور مسائل درک و فهمه به نظر جهانیان عقل، ولی صریح قرآن مجید که فهم مربوط به قلب. من برای نمونه یک آیشو میخونم: در سوره مبارکه اعراف هم قلوبون لا یفقهون بها و لهم اعینون لا یبصرون بها و لهم آذانون لا یسمعون بها. در جمله اول آیه داره که اینان قلب دارن، ولی در مقام فهم بر نمیان. هم قلوبون لا یفقهون بها. فقه در لغت یعنی فهم. حالا این چه قدرتیه برای قلب که هر حقیقتی رو میتوانه درک کنه، هر واقعیتی رو میتونه بفهمه؟ و این مطلبم از آیه در میاد، میگه قلوب لا یفقهون بها، مفهوم مخالف آیه اینه که قلبی دارن که میتونن بفهمن. اما از این کار نمیکشن. اون مقداری هم که پروردگار میفرماید مردم غیر مؤمن حالیشون میشه درک میکنن ظواهر امور نه باطن امور. آیش همینه یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا، از ظاهر زندگی دنیا یه چیزایی میدونن، و هم عن الاخرت هم غافلون، اما از ورق دیگر حیات که همه امور معنوی نبوت توحید امامت معاد حلال و حرام مسائل اخلاقی اونا رو نمی فهمن، که الان در بخش عمده از غرب و شرق مسئله از همین قراره. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا اما وهم عن الاخرت هم غافلون، که این امتیاز شما دارید، دو تا دانش شما در حد خودتون کسب کردید، یه دانش معاش که برای برپا کردن دانش معاش هر کسی یه رشته، دو رشته، سه رشته علوم زمینی رو که لازمش هم بوده تحصیل کرده و علم دیگری که شما دارید از برکت شیعه بودنتون، از برکت آشنایی با اهل بیت، از برکت آشنایی با منبر و محراب درست، همین علم معاد، یعنی علم توحید، علم نبوت، علم به امامت، علم به اخلاق، علم به حلال و حرام، و این سرمایه کمی نیست، چون این علمه که وقتی به کار گرفته بشه آخرت آبادی برای شما درست میکنه. شما آیات قرآن رو ببینید، آخرت آباد مال مردم مؤمن، مؤمن واقعی. حالا آیش هم ببینید در سوره مبارکه نحل چه آیه ای، من عمل صالحاً، خب اونی که عمل صالح انجام میده رفته شناخته عمل صالح، جاهلانه که عمل صالح انجام نمیده، رفته یاد گرفت عمل صالح چیه. عمل صالح در دو بخش، عبادات و خدمات به دیگران، این عمل صالح، این عمل صالح. من عمل صالحا من ذکر او انثى، این عمل صالح و خدا میفرماید فرقی نمیکنه مرد انجام بده یا زن انجام بده، هیچ فرقی نمیکنه. این طور نیستش که کسی که مرد عمل صالح انجام میده از نظر درجات پاداشی و قیامتی با خانومی که عمل صالح انجام میده متفاوت باشه. تفاوت مرد و زن بنا به اقتضای حکمت فقط در بدنش. خب زن باید زن آفریده میشد، مردم باید مرد آفریده میشد، ولی این تفاوت نه امتیازی برای مرد ایجاد میکنه پیش خدا و نه مایه کم ایجاد میکنه برای زن پیش خدا. لذا آیه رو دقت بفرمایید باز، من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن. این مرد و زنی که عمل صالح انجام میدن و هو مؤمنون، و هو مؤمنون یعنی معرفت دینی داره، یعنی اون علم دیگر رو داره، علم آخرت رو، علم معاد رو که همون علم توحید، علم به نبوت، علم به ولایت اولیاء الهی است، علم به اخلاق و حسنات اونی که هم عبادت داره هم خدمت به خلق و مؤمنه. من چه خواهم کرد با این مرد و زن؟ فلا نهینه حیاتن طیبتن، من در دنیا بهشون زندگی، این توضیح امیرالمؤمنین در این آیه، من در دنیا بهشون زندگی غرق در قناعت میده، در معاش خونه داره، مغازه داره، ماشینم داره، اساس خونم داره، درآمدم داره، ولی تو این مجموعه معاش او یک ارزن حرام وجود نداره. تمام دوران عمرشو به حلال خدا قناعت کرد. این حیات پاکیزه است، این حیات پاکه، این حیات به قول قدیمی ها شسته رفته است، و این حیات هم عطای خداونده، نه اینکه حالا من دنبال حلال رفتم و گرد حرام نچرخیدم و نذاشتم یه سر سوزن حرام وارد زندگیم بشه، این کار شخص خودمه. میفرماید فلنحیینه حیاتا طیبه، ولو به زبان خیلی فارسی من شما رو به طرف حلال سوق دادم و از رفتن به طرف حرام ممانعت کردم. دو تا کار براتون کردم، خودم، کار خودتون نیست. چهار خوشحال باشی من ای خدا فقط دنبال حلال بودم، تو نبودی، خدا تو رو سوق داده به طرف زندگی پاک و خدا تو رو حفظ کرده از اینکه در ناپاکی معیشت بیفتی. این لطف خدا به ما نیست، این کرامت پروردگار به ما نیست، این رحمت خدا به ما نیست، این مال دنیای مؤمن دانا، یعنی مؤمنی که آگاه به معاد، به معنی کلی مطلب. اما آخرت ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانو یعملون، تو دوره عمرت بنده من 60 سال نماز واجب خوندی، چه نمازیت از این 60 ساله ارزشش از همه بالاتره؟ من قیامت بقیه نمازاتو که میخوام اجر بدم، ملاک پاداشت اون بهترین نماز، نه اینکه حالا بهترین نمازتو 10 میلیون بدم، نماز متوسطتو 5 میلیون بدم، متوسطتر رو 2 میلیون بدم، نماز بیحالتو 1 میلیون بدم، نمازی که داشته دیر می شده از وقت تونتون خوندی 5000 تومن بدم، نه، کل نمازهای عمرتو به قیمت گرونترینش پاداش می دار، کل روزهاتو به قیمت گرونترینش، کل خدمتاتو به قیمت گرونترینش. برادران، خواهران، هر کی این آیه رو شنید بهتر از خدا گیرمون نمیاد، کریمتر از خدا گیرمون نمیاد، با سخاوتتر از خدا گیرمون نمیاد، جودمندترین مثل خدا گیرمون نمیاد. شما جنس کارخونتو، جنس باغتو بیار یکی رو بخر، میگه پرتغالای درشت رو انقدر میخر، متوسطو کمتر میخر، ریزتر و کمتر میخر، سیبتو اون یه دستشو خوش رنگشو اینقدر میخرم، متوسطشو این مقدار، ریزشم این مقدار، من یه جا به قیمت اون پرتقال و سیب عالی نمیخرم، اما خدا میگه من تمام نمازاتو به قیمت بهترین نماز، تمام روزهای عمرتو به بهترین روزت میخرم. اینم سند قرآن، سند قرآنی. یه بار دیگه آیه رو بخونم، واقعا یکی میگفت من وقتی این آیاتو میشنوم مست میکنم، من حالیم میشد درست داره میگه، آیات قرآن شراب طهور پروردگار، سقاهم ربهم شرابا طهورا، ساقی بندگان خوبم در شراب طهور خودمم، و ساقی بودنش هم همینه که در این آیه میشنوید، من عمل صالحاً من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبتا ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. خوش به حال اونایی که میفهمن قرآنو، و خوش به حال اونایی که میدونن برن قرآنو بفهمن، و خوش به حال اونایی که حرفای انبیا و اهل بیتو میفهمن، وقتی با قلب بفهمن و درک بکنن رها نمی کنن دیگه این مسائل رو، رها نمی کنن. یه روایت زیبا براتون بخونم، شاید براتون تازگی داشته باشه، شاید شایدم از یکی دیگه شنیده باشه. ولی روایت جالبیه، روایت باحالیه، روایت عاشقانه‌ایه. وجود مبارک رسول خدا تنها، اونایی که مدینه رفتن و مکه میدونن، مکه و مدینه تو دل انواع کوه هاست، مخصوصا مکه. مدینه هم همینجور، شما مدینه میای بیرون کوه تا برسی به مکه، پیاده هم که بشی میخوای بری مسجد الحرام، تمامشو باید از کوهستان رد بشی، تمامشو. تو خود مسجد الحرام هم دو تا کوهه، خود مسجد الحرام اسم یکیش صفاست، اسم یکیش هم مروه است. پس این دو تا شهر تو دل کوه. حالا فکر نکنید پیغمبر یه 20 فرسخ هم مدینه رفته بیرون و به یه کوهی برخورده، نه، یه مقداری از مدینه دور شدن، به یه کوهی رسیدن که یه دره داشت، انگار اون دره بارون خوبی بهش رسیده بود، یه مقدار سرسبز بود، یه چوپانه. این که روایت میگه چارشونه بلند قد قوی هیکل پهلوان داشت گوسفند میچه. دیدی آقای وارد این دره شد، یعنی پایین دره، ولی یه دنیا ادب، یه دنیا وقار، یه دنیا نوره. اومد جلو، چوپون بود دیگه، درس که نخونده بود، پهلوان هم بود، قوی هیکل هم بود. عشق این پهلوان ها و قوی هیکل ها و بلندقد ها و چارشونه ها و زوردار ها همین عرف هاست. به پیغمبر گفتش که با من کشتی میگیری؟ پیغمبرم که اصلا اهل محروم کردن کسی نبود، اهل رد کردن کسی نبود، آقاییش آسمانی بود. فرمود آره کشتی میگه. حالا کشتی گرفتم، بردم، چی به من میدی؟ بنابراین مسابقه جایزه داره دیگه، برد و باخت که نبود. اگر کشتی گرفتیم و من پشت تو رو به خاک رسوندم، چی به من میدی؟ گو یه گوسفند، از اون گوسفندای چاق و چله و خوب. گو قبوله، بی کشتی بگیره. خورده به هم پیچیدن و پیغمبر اکرم هم کل پشتشو به خاک خوابون و بلند شد. گفت حقته، یه گوسفند باید بهت بدم. یه دونه گوسفند حسابی از گله کشید بیرون و گمال تو، ولی یه بار دیگه بیا با هم کشتی بگیر. تو دلش بود بلکه من زمینش بزنم، تو خودم نشدنم، کسی تا حالا پشت ما رو به زمین نخوام بوده. اما این شخص از مدینه اومد و ما هم پیشنهاد کشتی دادیم و خلاصه ما رو از نظر شخصیتی داغون رو میکنم. ولی یه بار دیگه پیشنهاد بدم، پشتشو به خاک بمالم و بگم مساوی. یه گل تو زدی یه گل هم، اون یه دونه گوسفندم که مال خود. یه بار دیگه کشتی میگیری؟ فرمود دلت میخواد؟ بله. گو بیا. این مرتبه هم تو زور آزمایی پیغمبر اکرم پشتشو به خاک خوابون و بلند شد. گو وایسا یه گوسفند گرون چاق و چله خوب دیگه بهت بدم. گوسفند رو برداد به رسول خدا. بعد گفت تو خیلی خوبی، خیلی با محبتی، خیلی بزرگواری، خیلی با ادبی. راه داره من مسلمون بشم؟ فکرت پیغمبر یکی از مسلمونای مدینه است، خیلی آدم خوبیه. فرمود داره راه مسلمون شدن به روی همه مردم دنیا بازه. مسلمون شد. گفت منو مسلمون. خب تو اهل مدینه ای؟ نه من اصالتا مدینه ای نیستم، مکه ای هست. گفت نکنه خودت باشی رسول الله؟ فرمود منم خودم. گو خوشحال شد. ببینید این فکر در برخورد پیغمبر، در ادب پیغمبر، در محبت پیغمبر، در این که یه آدم بی سواد چوپون بهش پیشنهاد کشتی میده انقدر راحت قبول میکنه. فکر کرد این آدم الهیه، یه همونیه که خدا انتخابش کرد. این انصاف نیست که من مسلمون نشم. هیچ انصاف. این معرفت به معاد. اما بیشتر مردم دنیا قرآن میگه یه طرفه است آگاهیشون، یه طرفه بودنم فقط مال شکم و شهوت. برای پر کردن شکم و جواب دادن به شهوت چاره ای ندارن. خب باید اختراع کنن، کشاورزی کنن، کارخونه بزنن، هواپیما بسازن، قطار بسازن. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، تمام امر معاش و بلدن. اما وهم عن الاخرت هم غافلون. ولی از اون ورق بعد زندگی که دانایی به معاده، نه غفلت دارن. کی از غفلت در میان؟ اگه فکر بکن، اگه اندیشه کن. به اندازه یه چوپونم در دنیا اندیشه معادی در اکثر مردم جهان وجود نداره. به اندازه یه چوپون بی سواد. بعد پیغمبر فرمود من دارم میرم، برمیگردم مدینه. گو گوسفنده رو برده برو. گو نه من چون مسلمون شدی به تو هدیه باید بدم، دو تا گوسفندت مال خودت. تو بیا پیش پیغمبر جیب تو پر میکن. تو بیا طرف خدا جیب تو پر میکن. تو بیا به طرف ائمه طاهرین جیب تو پر میکن. ولی بیشتر مردم این طرف نمیان. حالا قرآن میگه نمیان که نمیان، هم دین رو مسخره میکنن، هم خدا رو مسخره میکنن، هم معاد رو مسخره میکنن، هم قرآن رو مسخره میکنن، هم ائمه رو مسخره میکنن، هم عالمان ربانی رو مسخره میکنن. هیچ دلیل عقلی و علمی هم برای مسخره کردنشون ندارن. همین جوری پارچه میگن خدا. کدوم خدا؟ معاد. معاد یعنی ما بدنمون خاک میشه دوباره مثل همین بدن زنده میشه. اعظامتنا و کنا ترابن و اعظامن اعنا لمبعوثون. بعد خاک شدن و متلاشی شدن برای قیامت برانگیخته میشه. دروغه. این قرآن وحیه. الان تو ایران هم این حرفا رو میزنن، میگن این قرآن مال 1400 سال پیش ساخت خود پیغمبر، هم اساس وحی در کار نبوده، خدایی در کار نبوده. عالمان دینی رو هم که همه تون میدونین چجوری بد و بی را میگن. و جالبه که این عالمان ربانی به نظر اونا که قضاوت میکنن، همون قضاوت تو سوره قرآن قالو انا تطیرنا بکم، ما به شما فال بد میزنیم که تمام این گرونی ها و نحسی ها و مشکلات مالی شما خونده هست. تمام این نحسی و این تخم بدبینیه. به عالمان شیعه، عالمان رو میگم و اهل لباس رو نمیگم، عالمانی که این لباس تنشونه، عالمان ربانی، بذر این بدبینی رو تو این مملکت اولین کسی که پاشید و سبز شد رضاخان چاروادار قلدر بی سواد بود. اونقدر علیه روحانیت شیعه و مرجعیتش، اونم روحانیون اون زمان و مرجعیت شیعه تبلیغ کرد که یه پولداری اتفاقا یه اتومبیل سواری خریده بود، اتفاقا شاید تو تهران دهتا نبودن ماشین داشته باشن، نه نبودن، یه آدم پولداری یه ماشین خریده بود، اون وقتم خیلی ارزون بود، مثلا شبلت 0 کیلومتر 2000 تومان. این گفته بود من برای تبرک شدن این ماشین سوار میشم، میرم زیارت حضرت رضا و برمیگردم. اون وقتم جاده مشهد از میدون خراسان بود و گرمسار و سمنان و دامغان و شاهرود و سبزوار و نیشابور و مشهد و کلشم خاکی بود که ماشین کمتر سالم میرسید به مشهد. بین شاهرود و سبزوار 40 فرسخ. من کل اون جاده خاکی رو 10 دفعه رفتم مشهد. این با اتومبیلش داشت میرفت، دید یه شیخی بین شاهرود و سبزوار که 40 فرسخه تو کویر تو گرما نشسته رو خاکای بیابون، بخچش پهنه، یه پاشم بلند کرده داره چیز می نویسه، ترمز کرد اومد پایین. دوستش عالمان شیعه سلام کرد، گوه آقا چی کار میکنیم؟ فرمود کتاب می نویسم. این 7-8 کتابی که دنبالمه همه مدرک مستره، من دارم یه کتاب خوب می نویسم. گو آقا خونه نداری؟ گو چرا خونه دارم؟ خونت کجاست؟ مشهد. خود چرا نمیری مشهد بیشینی بینیستی؟ گو من تو اتوبوس بودم، اتوبوس خراب شد، درستش کردم. راننده گو خرابی موتور اتوبوس منم نحسی تو آخونده، برو پایین. یعنی یه آخون رو صندلی ماشین، رو چرخ ماشین، رو دیفرنسیال ماشین، رو موتور ماشین، رو گاز ماشین، رو ترمز ماشین چه تأثیری داره؟ حماقت تا آسمان. این بذری بود که رضا خان پاشید، هنوزم ادامه داره. اینایی هم که دارن ناسزا میگن به عالمان شیعه، دنبال روها و همون رضا خان بی سواد انگلیسی پست و ابلیس مسلک. گو کی هستی؟ کی هستی؟ اول بگم چه روحی داشت و چه حالی داشت، بعد اسمشو ببر. اینو یکی از علمای مشهد به من، هنوزم زنده است، گفت من با دوستم مشهد برق نیومده، داشتیم حتی کوچه میرفتیم طرف حرم حضرت رضا علیه السلام که دیدیم از وسطهای کوچه برق میزنه و خاموش میشه، میزنه و خاموش میشه، آسمونم پر ستاره است. این چه نوری؟ گو دویدی رسیده یه شیخ بود. گفتیم آقا این نور چیه؟ گفت مشرف بشین حرم برای زیارتی. گفتیم آقا این نور چیه؟ گفت برید حرم، به من کار نداشت. گفتیم آقا رهاد نمی کنم، نور چی؟ گفت به این حضرت رضا قسم بخورین تا من زندم به کسی نگی بگم. گفتن آقا قسم به حضرت رضا نمیگیم. فرمود کارم و خدا به جای رسونده، ذکر که میگم نور ذکر از دهانم میزنه بیرون. این شخصی پسرش برام گفت مستقیم، گفت چشمش تو بزبس نوشته بود کمسو شده بود، باید میرم بغداد، پولم نداشت. به مادرم گفت اون کتاب اصول کافی رو وردی بیار، من که پول دوا درمون ندارم، بغدادم نمیتونم برم. این کتاب پر از نور اهل بیته. کتاب و مادرم آورد مالید به دو تا چشمش، تا آخر عمرش با دو تا چشم قوی زندگی کرد و مرد. اینم دوتا بازم دارم، 7-8 تا دارم از این شخص. آقا تو بیابون نشستی پیادت کردن، گفتن نحسی تو اینا چقدر احمق بودن، اسمت چیه؟ گفت من شیخ عباس قمی هستم. این تو مملکت شده بود نحس، اما دوزا انگلیسا مسلکا اختلاسچیا قاسبان ظالمان اینا شده بودن برکت برای این مملکت. این مبلغ فهم این مردم دنیاست که دین ندارن. دیدید حتما ترامپ، این گرگ هار، این سگ ملعون، این کثیف‌ترین روح در غرب درباره شهید قاسم سلیمانی چه نظری داشت؟ اینه آشخباسش رو اونجور میگن، شهید قاسم سلیمانی رو اونجور میگن، عالمان ربانی داخل کشور رو نشخار کنندگان حرف اونا اینجور میگن. کسی که با خدا زندگی کنه، با انبیا زندگی کنه، با قرآن زندگی کنه، با عالم ربانی زندگی کنه، حداقل میشه اون چوپان تو دره. از شرک، از کفر، از گناه پاک میشه، مسلم میشه و پیغمبر دلش از او شاد میشه. کم نیاریم، کم نذاریم، هر دوش، هم کم نیاریم هم کم نذاریم. امشب و واقعا به نظرم نمیرسید بتونم خدمتون برسم. یه هفته اگرچه توفیق خدا، کمک و یاری خدا دنبالم بود، اما بدن دیگه کشش فوق العاده‌ای که نداره. ما هم که آفتابمون نزدیک غروبه، فشار شدید این یه هفته من کشیدم، به خصوص دیشب و پریشب که احیا و کمیل پشتر هم دیگه شد. به منم گفتن کمیل نخون به خاطر بعد شب سوم، گفتم نمیتونم، این مردمی که به عشق کمیل میان از دست من نگران بشن و یه چرا بگن. اینه که بیشتر همونجا تشریف داشته باش، اینه که بیشتر واقعا توان نداشتم که امشب شما رو ببرم در حال هر شب. انشالله فردا شب خدایا امام زمان ما رو برسان، خدایا امریکا و اسرائیل رو برای خوش شدن دل تمام ملت‌های مظلوم و مستضعف نابود کن. از بس شما این 30-40 ساله پدرانتون، خودتون، مادرانتون دعا کردید و گریه کردید، امریکا و اسرائیل دارن افول میکنن. مال دعاهای شما و شیعیان جهان. خدایا دنیا و آخرت ما رو، دنیا و آخرت اهل بیت قرار بده. خدایا هر کی برای این دین زحمت کشیده از زمان آدم تا امشب و از دنیا رفته غریق رحمت فرمود. اونایی که تو این زمان خدمت به دین کردن و زنده هستن از خطرات حفظشون کن. خدایا مرگ و حیات ما رو، مرگ و حیات پیغمبر و اهل بیت قرار بده. خدایا ما رو قیامت خجالت زده خودت و پیغمبر و اهل بیت نکن.